ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در تتمه ای که از بحث قبل وجود دارد که صاحب کفایه هم این بیان را فرموده اند، این است که خب عرض کردیم مادامی که شخص در حال شک است، یعنی اهل کتاب شک در این برش عارض شد که آیا شریعت اونها باقی است یا نسخ شده، چون اینجور نیست که یک آن یقین پیدا بکند، اگرم باشد افراد قلیلی ممکن این چنین باشه، یعنی نوعا اینجوره، اول شک عارض می شود، بعد فحص و تحقیق که می کنن به یقین می رسن به این که به اصطلاح شریعت لاحقه آمده و نسخ کرده شریعت اونها. حالا در این ایامی که در حال فحص است و تحقیق، آیا میتواند استصحاب کند یا اینکه خیر؟ صاحب کفایه میفرماید در ظرفی که علم پیدا نکرده است به عدم نسخ یا به نسخ، که در حال تردید است به تعبیری، میفرماید اینجا از باب علم اجمالی باید احتیاط کند. چطور علم اجمالی؟ چون علم اجمالی دارد که یا این است که شریعت اونها نسخ شده و شریعت حق همین شریعت بعدی است، یا این است که در واقع همون شریعت خودشان باقی است، یعنی حال این شخص کتابی اینه، یا شریعت خودشان را باقی می دانند، یا این است که میگه که این شریعت بعدی ناسخ اوست ولی هنوز به طور تفصیل برای او یک طرفه نشده قضیه، احتمال میداد که شریعت خودشان به اعتبارشان باقی باشد و احتمال هم میداد که چی شریعتشان نسخ شده باشد. در چنین ظرفی چون علم اجمالی دارد به این که احد شریعتین حق است ولیکن به نحو تفصیل نمیداند کدام است، اینجا باید احتیاط کند، جوری عمل بکند که به احکام هر دو شریعت عمل شده باشد. لذا عبارت چون این است در کفایه و وجوب العمل بالاحتیاط عقلن فی حال عدم المعرفه، چطور احتیاط کند؟ به مراعات شریعتین، به مقتضای هر دو شریعت در این احکامی که به هر حال اختلاف بینش وجود دارد باید عمل بکند. ما لم یلزم منه الاختلال، البته واضح است تا زمانی این احتیاط لازم است که اختلال نظام برای او پیش نیاد، ولی اگر بنا باشد اختلال وضع زندگی او پیش بیاد در اینجا احتیاط لازم نیست. چرا باید احتیاط کند؟ للعلم به ثبوت احداهما علی الاجمال، این عبارت صاحب کفایه است. خلاصه کتابی که شک دارد چون واجب بود عرض کردیم بر او فحص تا تحصیل کند معرفت را که بیند کدومی که حق است اگر امکان دارد، و بدون تحصیل معرفت به این که کدومی که از اینها حق است، بدون این شخص نمیتواند اعتماد بر استصحاب بکند. و اینجا ممکنه توهم این بشود که خب مادامی که هنوز یقین پیدا نکرده است به شریعت لاحقه، استصحاب کند احکام سابق را، این حق را ندارد. بلکه چرا؟ برای خاطر اینکه علم اجمالی دارد در اینجا، به این که یکی از این دو شریعت خلاصه شریعتی است که لازم الاتباع هست، چون این چنین علم اجمالی هست، لذا در اطراف علم اجمالی شما در یک طرفش بخواین اصل جاری کنین صحیح نیست. علم اجمالی به این که احد شریعت این به هر حال لازم الاتباع هست، این علم اجمالی مانع جریان استصحاب می شود، پس باید به مقتضای علم اجمالی عمل کند. یک صورت در عبارت صاحب کفایه استثناء شده است که این استثناء ظاهراً بی‌وجه است. اون مورد استثناء این است که می‌فهمد الا اذا علم به لزوم البناء علی شریعت سابقه ما لم یعلم الحال یا ما لم یعلم الحال فاذا ثبت اعتبار الاستصحاب به نسبت الی حجیت الحجج به نظر العقل. خب یک مورد استثناء می کند که لازم نیست به مقتضای علم اجمالی عمل کند و می تواند استصحاب کند در همون ظرفی که در حال شک است، و اون اونجایی است که بداند که اگر بخواد بر شریعت سابقه خودش باقی باشد به مقتضای این که عقل حکم میکند اگر چیزی حجت بود به حجیتش باقی است مادامی که قطع به عدم حجیت پیدا بشود. اینجا میفرماید لازم نیست احتیاط بکند که به مقتضا شریعتین عمل بکند در احکام، ولیکن اگر چنین استصحابی بخواد بر فرد جاری کند، این استصحاب آیا حکم واقعی است در حق او یا حکم ظاهری در ظرف شک؟ مفاد استصحاب حکم ظاهری است در ظرف شک، نه حکم واقعی. و حکم ظاهری اعتبار استصحاب هم از جمله خود او هم مشکوک است که آیا اعتبار دارد در حق این آقا یا خیر، لذا اونم قابلیت نسخ را دارد. پس در نتیجه فرقی نمی کند که ما اشکال را نسبت به انشاء نبی سابق بدانیم یا اخبار او، اخبار از اون به اصطلاح احکام، فرق ندارد، اخباراً باشد در شریعت بعد یا انشاءاً باشد، در هر دو صورت از حیز اعتبار ساقط می شود. پس علم به این که اون چه که در احکام سابقه در شریعت سابقه از احکام وجود داشته است اونها معلوم الحدوث باشد، معلوم الحدوث بودن حتی بعد از این که شریعت لاحقه آمد هیچ ضرری به عدم اعتبار نمی رساند، ضرری به نسخ اونها نمی زند. چرا؟ چون معنای نسخ پایان و عمر اونهاست به حسب زمان، نه اینکه عدم اعتبار اونها باشد از اول امر، نه از اول امر تا این زمانی که شریعت لاحقه نیامده است اعتبار داشته است، از این به بعد همه اون چه که در اونجا بوده است از حیز اعتبار ساقط می شود. پس جمع بین منسوخ بودن اونها و علم و تصدیق به اینکه اونها احکام الهیان حدوثاً هیچ منافاتی بین این دوتا نیست و جمعشان به مکان من الامکان قابلیت جمع را دارد. فعلا هازا تنبیه دوازدهم حسب ترتیبی که صاحب کفایه فرمودن. اختلافی بین ترتیب تنبیهات در کفایه با شیخ انصاری دارند، این تنبیه را تنبیه دوازدهم قرار داده از صاحب کفایه. تنبیه سیزدهم که ظاهراً تنبیه دهم رسائل خواهد بود درباره این است که اگر عامی ما در مقامی داشته باشیم و این عام تخصیص خورده باشد، عامی داریم و این عام تخصیص بخورد، افرادی از دایره این عام فرض کنین خارج بشود، به حسب حالا تخصیص تارتن تخصیص افرادی است و اخرا تخصیص ازمانی است، چون عام همون گونه که استغراق افراد را شامل می شود به لحاظ اطلاق شامل همه ازمنه هم می شود، اگر نسبت به بعضی از ازمنه تخصیص بخورد، بعد از این زمان تخصیص خورده ما شک میکنیم که آیا بعد از اون داخل است در همون حکم مخصص یا داخل است در عموم عام، اینجا باید چه بکنیم؟ مثلا این در فقه خیلی مورد ابتلا هست. ما آیه شریفه دارد اوفو بالعقود، این عموم افرادی کل عقدن، عقدن را شامل می شود. هر چیزی که عنوان عقد بر او منطبق بشود اوفو بالعقود شامل حال او می شود. این از این جهت واضح. در چه زمانی؟ در هر زمانی. پس همون گونه که اوفو بالعقود شامل همه افراد عقد می شود، هر عقدی در هر زمانی ایزن وجوب وفا دارد و لزوم وفا دارد. تا اینجاش مسلم. بعد ما می‌بینیم در موارد خیارات این اوفو بالعقود تخصیص خورده است. حالا تخصیص به حسب زمان را عرض بکنم. مثلا فرض کنین اگر شخص معامله‌ای را انجام داد، بعد از معامله‌ای که انجام گرفت تا 2 روز 3 روز 4 روز روال عادی، مثلا فرض کن ماشینی خرید، بعد از 1 هفته فهمید که این ماشین مثلا ایراد فنی دارد از نظر موتور یا جای دیگه، این متوجه عیب شد. خب الان در اینجا این آقا خیار عیب دارد. در این که به مجرد فهمیدن این که این مبیع معیب هست و حق فسخ دارد هیچ تردیدی نیست. در اولین زمان اطلاع از عیب قهرن میتواند فسخ کند، ولی این تعلل کرد. حالا این اولین زمان به حسب عرف است. مثلا فرض کنی وقتی مسافرته، دسترسی هم ندارد، سابقه مثلا فرض کنی وسیله های ارتباط جمعی هم نبود، این تا برگرده و بیاد و اینا خودش چند روز طول میکشه. اینا رو نمیگن تفوید کرده از وقت را. ولی بعد از آنی که این آقا متوجه عیب شد و امکان این که فسخ کند را هم داشت، ولی معذاله گذاشت و گفت حالا دیر نمیشه، بذاریم 1-2 هفته دیگه مثلا بریم. این که تأخیر انداخت، آیا بازم خیار باقی هست یا نه؟ شک میکنیم. خب پس زمان شک در بقای خیار که موجب خیار سبب تخصیص اون عموم عام شد به حسب زمان. آیا در زمان شک ما استصحاب حکم مخصص رو میکنیم یا میگیم داخل است در همون عموم عام ولو به حسب زمان؟ کدومی که از این دو کار رو باید کرد؟ یعنی الانی که فسخ نکرد با اینکه میتوانست، الان باید به اوفو بالعقود رجوع کنیم پس بگیم این آقا دیگه حق فسخ ندارد، لذا اعمال خیار تعبیر میکنن فوریون. اگر گفتیم نه، استصحاب بقای حکم مخصص که جواز فسخ بود از ناحیه عیب، اگر این رو بخوایم استصحاب بکنیم، در اینجا تعبیر میکنیم که خب بنابراین خیار اعمالش فوری نیست، فوریت ندارد اعمال خیار. اینجا چه باید کرد؟ در اینجا اقوال متعدده است. رؤوس اقوال تقریبا 3 قول هست. قولی است که صاحب ریاض فرموده است، یه قول سید بحرالعلوم رضوان الله علیه دارند، یه قول صاحب ریاض دارد، یه قول دیگری است که تفصیل هست که صاحب کفایه قائل به تفصیل شده است. باید این اقوال ثلاثه یکی یکی بررسی بشود. مقدمتاً یک نکته عرض بشود، بعد وارد بیان اقوال و ادله این اقوال و این که کدوم یکی از این اقوال قابل قبول است و کدوم یکی قابل قبول نیست. تمسک به عام این چینی نیست که دور بزند حول این محور، چون بعضی آمدن گفتن آقا زمان هر یک از اینها قید مقوم موضوع حکم است. به این معنا که اگر شما حکم وارد بر موضوع را به عدد ازمنه‌ای که امکان عمل به اون حکم در اون زمان هست به احکام عدیده منحل کنید. ما یک حرفی رو میزدیم نوعاً، میگوییم اگر مثلا فرض کنین عام افراد متعدده دارد، در حقیقت و لبن هر فردی از اون افراد موضوعیت دارد برای حکم. وقتی میگوید اکرم العلماء، کل عالمین عالمین از مصادیق اون موضوع هست، ولذا هر یک وجوب اکرام دارد. اگر بنا شد مثلا این 10 نفر از علما را اکرام نکند، بقیه را اکرام بکند، به نسبت به همون 10 تا تخلف دارد، ولی نه اینکه نسبت به کل عام تخلف کرده باشد. همین حرف را که نسبت به افراد هست، نسبت به ازمان هم بعضی ها قائل شدند. مثلا زید اکرام به حسب امروز، حالا اگر گفتیم عموم ازمانی هم استفاده بشود، اکرام به حسب امروز، اکرام به حسب فردا، اکرام به حسب روزهای بعد، به عدد ایامی که امکان اکرام برای زید عالم وجود دارد به حسب ازمنه، همه اینها مقوم موضوعن. یعنی که انهو اکرم العلماء همون گونه که انحلال نسبت به افراد عالم پیدا می کرد، انحلال به حسب ازمان هر فردی از افراد عالم هم پیدا می کند. فیضاً برای زید به حسب ازمنه اکرامات است و تخلف از اکرام هم معاصی برای او محسوب می شود. اینجور. خب اگر اینطور گفتیم، بعضی ها اینجوری توهم کردن که تمسک به عام بر این اساسه. اگر اینطور بود میتوانی شما تمسک کنید، و الا تمسک به عام به حسب ازمنه صحیح نیست. ظاهرن این که تمسک به عام به حسب ازمنه میکنیم متوقف بر انحلال عام به حسب ازمنه به موضوعات متعدده نیست و متوقف بر این نیست که گفته بشود آقا تمسک به عموم ازمانی در صرفی است که شما مثلا یکی از مصادیق که زید هست، اکرم زیدن العالم را به حسب ازمنه به اکرامات متعدده در نظر بگیرید، که گفتن همون جور که عموم افرادی استفاده می شود، عموم ازمانی هم به همین معنا اگر استفاده شد، اینجا جای تمسک به عام است به حسب ازمنه. نه، تمسک به عام به حسب زمان متوقف بر انحلال عام به حسب ازمنه بر موضوعات متعدده به حسب زمان نخواهد بود. که ما زمان را قید مقوم موضوع قرار بدیم، بگیم اکرام زید در زید عالم در امروز غیر از اکرام زید در فرداست و غیر از اکرام در پس فردا و هاکذا، که به عدد این ایام بگیم ما موضوعات متعددی، زید یک موضوع بیشتر نیست، ولی چون در ازمنه متعدده قابلیت اکرام را دارد، به حسب این ازمنه می شود چند تا موضوع. زید مقید به این قید امروز یک موضوع است، زید واقع در ظرف فردا موضوع دیگر است، زید در ظروف متعدده آتیه، هر کدوم از اینها موضوع دیگرند. لذا تعبیر میکنن به این که زمان قید باشد برای موضوع و مقوم موضوع باشد، ولذا به عدد به حسب هر قطعه از قطعات زمان که قابلیت وقوع اون حکم در اون قطعه را دارد، ما برای هر فرد عالم نیز موضوعات متعدده میتوانیم تصور کنیم. بعضی این را قرار دادن، ولیکن اگر ما زمان را متقطع بگیریم، مثل همین بحثی که بود، مثلا زمان را بگیم امروز یک زمان است، فردا زمان دیگر، پس فردا زمان دیگر، خب حقیقت زمان که یک چیزی نیست که قابل تقطع باشد. تقطیع زمان به حسب این معناست که ما میگیم آقا این فعلی را که مولا از ما خواسته است چه مقدار از زمان نیاز دارد. فرض کنی یک روز، میگیم پس بنابراین هر روزی به عنوان ظرف، نه به عنوان قید، به عنوان ظرف انجام اون فعل هست برای موضوع در اون ظرف. پس اکرام در امروز نه به این معناست که این امروز بودن قید برای موضوع بشود. اکرام زید، اکرام رفته روی زید به ماه و زیدون، ولی چون زید زمانی هست یا مکانی هست، همون گونه که شما امکنه متعدده را به عنوان ظرف مکان برای این حکم حساب میکنین، در لا مکان که نمیشه از زید را اکرام کرد، زید در مکان باید اکرام بشود چون مکانی است. در لا زمان هم نمیشه از زید را اکرام کرد چون زید زمانی است. فاذن کما این که مکان ظرف هست برای وقوع فعل در اون مکان، زمان ایزن ظرف هست برای وقوع فعل در اون زمان، چون موضوع مکانی و زمانی است، چون جسم است. به این اعتبار خب بنابراین دیگه زمان ظرف قید مقوم نیست، کما اینکه مکان هم قید مقوم نیست. زمان و مکان هر دو خارج است از موضوع، ولی موضوع چون زمانی و مکانی است، چون جسم است، باید در زمان و مکان واقع بشود. خب اگر اینجور گفتیم دیگه انحلالی در حکم به حسب ازمنه وجود ندارد، که ما اینکه انحلالی در حکم به حسب امکنه ایزن وجود ندارد. خب اگر اینجور لحاظ کردیم تعدد میاد یا نه؟ در اینجا در این حال باز این ظرف به منزله مقوم است، مقوم نیست ولی به منزله مقوم است. چرا؟ برای خاطر این که شما در اینجا به حسب ظرف زمان یا به حسب ظرف مکان، مکان هم همینجور هست، به حسب ظرف زمان که محور بحث است، آیا به حسب ظرف زمان ظروف متعدده دارید برای وقوع این فعل و امتثال نسبت به این حکم یا ندارید؟ سوال از شماست، ظروف متعدده هست یا نیست؟ قهرن ظروف متعدده است. اگر ظرف متعدده است، ظرف بلا مظروف که معقول نیست، معنای اضافی دارد. ظرف اگر عنوان ظرفیت فعلیه پیدا کرد، قهرن باید مظروف بالفعل هم باشد. فعلاً تعددی که در اکرام برای زید در فرض اول به حسب قطعات زمان وجود داشت به عنوان مقوم، ایزن در این صورت دوم و فرض دوم هم تعدد برای اکرام زید به حسب ظروف متعدده وجود پیدا می کند. پس نتیجه و معال بودن زمان قید مقوم با بودن زمان ظرف برای موضوع یک چیز می شود و ما تعدد را لازم داریم. تعدد در هر دو صورت وجود دارد. پس اینکه بعضی آمدن گفتن که تعدد به حسب ازمنه در فرض اول است که زمان قید مقوم باشد، نه در فرض دوم که زمان ظرف باشد، این حرف وجهی ندارد، بلکه در هر دو صورت اهم از این که زمان قید مقوم موضوع باشد، به عبارتی جزء موضوع باشد، یا اینکه نه زمان داخل در موضوع نباشد، فقط ظرف برای وقوع اکرام زید قرار بگیرد، اذن تعدد محقق می شود. حالا تعدد محقق شد، قطعه از این قطعات و فردی از این افراد، از این افراد به حسب زمان، یکی از اینا تخصیص خورد و خارج شد، آیا بعد از این فرد اگر ما شک کردیم در اینکه آیا محکوم به حکم عام است یا اینکه محکوم به حکم مخصص است، چه باید بکنیم؟ می توانیم استصحاب حکم مخصص کنیم از این جد ربط دادن، یا اینکه نه نمی شود؟ در این تنبیه 13 عمدتاً این مطلب رو بررسی میکنه و سه قول در مسئله است که ورود در اقوال بعد از ذکر این مقدمه که تفاوتی بین کون زمان قیدن او ظرفن للموضوع در این که انحلال حاصل میشود و نتیجتاً تعدد حکم به عدد موضوع منحله به حسب ازمنه متعدد تحقق پیدا کرد ما حکم داریم، این بحث جاری است هم بنابر فرض اول هم بنابر فرض دوم. بعضی بحث را خواستن فقط بگن در فرض اول است، این وجهی ندارد. اقوال در مسئله عرض کردم اجمالا سه قول هست. تا دو تا قول به طور کلی است، یک قول قول تفصیل است، البته یک تفصیل دومی هم باز بعضی آوردن. این اقوال ان شاء الله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.